مثلا نشان سایه امتداد فلسفه اسلامی استاد لکسایی دوستتان جمع مهده 1400
فرد آره یه صدایی بلندگو داره حالا اگه نمیشه برطرف کرد که باشه اگه میشه برطرف کرد آره یکم بهتر شروع کنی؟ این ضبط زده هست؟ خیلی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان بزرگواران و تبریک عرض میکنم ایام مبارک ماه ربیع الاول رو، مخصوصا سال روز آغاز امامت حضرت ولی عصر ارواح نال تراب مقدم الفدا رو که اخیرا شروع شد و انشالله میلاد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام که از این پس پیش رو داریم. اولویت این جلسه رو گذاشتیم روی پرسش هایی که دوستان داشتن. خب تعدادی از سوالات رو جمع‌بندی کردن به بنده منتقل کردن که اینجا دارم یادداشتش رو یکی یکی میخونیم و مورد بحث و بررسی قرار میدیم. یک سوالی هم از طریق فضای مجازی به دست من رسید، البته شاید سوال نبود، یعنی یک نقدی بود. یکی از دوستان نوشته بودن، در گروه گذاشته بودن، یکی از عزیزان هم زحمت کشید برای من فرستاد و اونجا نکات مختلفی نوشته شده بود، ولی یک ملاحظه‌ای مطرح شده بود. اون ملاحظه مربوط بود به اون مطلبی که من اواخر جلسه گذشته عرض کردم که گفتم حکمت متعالیه یک حکمت تمدنی هست. این یه مقدار باعث تکدر خاطر اون برادر عزیز شده بود و از نظر علمی گلایه کرده بودن، یعنی که این چه حرفیه مثلا به این مضامین. یعنی این مطلب فرموده بودن قاعدتا نباید درست باشه و چون این چیزی مثلا پذیرفتنی نیست که ما بیاییم بگیم که حکمت اسلامی یا به طور خاص حکمت متعالیه یک حکمت تمدنی هست. خب این رو چند جور میشه پاسخ داد. از این شروع میکنم بعد سوالات دوستان، چون این مطلب مهمیه. یعنی اصل این امتداد سیاسی اجتماعی که میگیم حکمت لازمه که داشته باشه نمیره به سمت جزئیات، میره به سمت کلیات. چون حالا تو این سوالات هم هست، یعنی آیا مثلا فلسفه و حکمت میخواد بره مثلا وظایف دانش‌های دیگر رو انجام بده. خیر، مثلا آیا ما از حکمت انتظار داریم که مثلا وظیفه علم فقه رو بر عهده بگیره؟ ابدا، علم فقه سر جای خودش هست، وظایفش رو انجام میده. حکمت اصلا نمیتونه وظایف علم فقه رو بر دوش بگیره، چنان که علم فقه هم نمیتونه وظایف حکمت رو بر دوش بگیره. این و همطور دیگر علوم، اینها علومی هستند که ضروری هستند برای پیشرفت جامعه و هر علمی هم یه وظایفی بر دوش داره، اون وظایف خودش رو باید انجام بده. ما مثلا آیا از حکمت انتظار داریم که وظایف مثلا علوم تجربی رو بر عهده بگیره؟ خیر، ابدا، همچین مثلا از عهده حکمت بر نمیاد. چنان که وقتی عالمان علوم تجربی هم پا در کفش فیلسوفان میکنن یا پا در کفش فقیهان میکنن، ما میگیم آقا این اصلا ربطی به دانش شما نداره. مثل کسی که در علوم تجربی داره کار میکنه، اون نمیتونه که یه گزاره فقهی تولید بکنه، اون نمیتونه یه گزاره فلسفی تولید بکنه. اصلا وظیفه اون دانش چون این چیزی نیست. هر دانشی وظایف خودش رو داره. اما هر حکمتی، هر فلسفه‌ای، چه فیلسوفش مسلمان باشه چه غیر مسلمان باشه، چه فلسفش الهی باشه چه فلسفش ماتریالیستی باشه، فلسفه ها طرح‌های کلان تمدنی هستند. حالا اگر آثار فارابی رو می آوردن، من بهتون نشون می دادم که اون مهمترین اثر فارابی مدینه فاضله هست، آراء و اهل المدینه الفاضله. کتاب دیگرش از سیاست المدنیه. کتاب دیگرش، حالا من اینجا یکی از کتاباش رو با خودم آوردم، فصول منتزعه، فصول المنتزعه، 100 فصل. این فصول اکثرا ابعاد مدنی داره، ابعاد سیاسی داره، ابعاد اجتماعی داره، ابعاد، چون میدونید فارابی فیلسوفیه که بیشتر آثارش آثار سیاسی اجتماعیه. یکی از سوالات دوستان اینجا همینه که آیا فلسفه اسلامی ما امتداد سیاسی اجتماعی داره یا باید امتداد سیاسی اجتماعی براش به وجود بیاریم؟ بعضی از فیلسوفان ما خودشون زحمت این امتداد رو هم کشیدن که مشهورترینش و مفصلترینش خود فارابیه، معلم ثانی. فارابی هم در احصاء العلوم که علوم رو طبقه بندی کرده، اونجا یک بابی رو اختصاص داده به علم مدنی، فصل پنجم احصاء العلوم رو ملاحظه بفرمایید، اختصاص داره به علم مدنی و بعد اومده علم مدنی رو هم شاخه‌های مختلفش رو گفته، هم فلسفه مدنی رو گفته، هم فقه مدنی رو اونجا گفته. یعنی توجه هم داشته که این شاخه‌های مختلفی داره. یه بخشی از مباحث سیاسی در فقه مطرح میشه و یک بخشی از مباحث سیاسی در فلسفه مطرح میشه، یک بخشی در کلام مطرح میشه، در علوم مختلف به هر حال مباحث مختلف مطرح میشه. آراء و اهل المدینه الفاضله، اصلا خود مدینه فاضله یه طرح کلان تمدنیه دیگه. اگر جامعه‌ای به سمت مدینه زاله بره، به سمت مدینه فاسقه بره، به سمت مدینه جاهله بره، خب اون دیگه یه مدل دیگری میشه دیگه. خب همین بحث ها رو ملا صدرا هم داره. حالا من در کتاب اندیشه سیاسی صدرالمتعالین توضیح دادم، اونجا خود متون ملا صدرا رو هم که اینجا داری، همین باب پایانی، هم مبدا و معاد، هم شواهد ربوبیه، اینا مطرح شده و بو علی سینا هم داره. خب بس هر فیلسوفی، مثلا افلاطون، افلاطون به جمهوریت خودش شناخته میشه دیگه. جمهوریت یه اثر کلاسیک در حوزه فلسفه سیاسیه، طرح تمدنی افلاطونه. ارسطو همینجور طرح تمدنیش متفاوت بوده از طرح تمدنی استادش افلاطون. شما دست رو هر فیلسوفی که بگذارید، فیلسوف اساساً یعنی کسی که داره به کلانترین مسائل فکر میکنه دیگه، و اهل ارائه طرح‌های کلان هست برای سعادت جامعه. فیلسوف فقط به فکر سعادت فرد نیست. شما یه فلسفه رو به من نشون بدید، بگید چرا یه فلسفه پیدا کردیم فقط به فکر سعادت فرده، به فکر مثلا سعادت جامعه نیست، مثلا همچی چیزی امکان نداره. عرض کردم ولو الهی هم نباشه، مثلا مارکسیزم یک فلسفه ماتریالیستیه دیگه، یک فلسفه مادیه. همه مارکسیزم یک کلانتره برای اداره جهان. لیبرالیزم یک کلانتره برای اداره جهان. خب همونطور که ادیان هم همینطورن، یعنی هر دینی یک کلانتره برای اداره جهان. فیلسوفان مسلمان میخواستن بگن که ما کمک میکنیم به اجرای کلان طرح اسلام و دین. جانم در خدمت.
سوال اینه که یعنی سوالی که ذهن رو مشغول میکنه اینه که این کلان طرح ها کار کردشون چیه؟ بلا هویت مثلا اگه این کلان طرح تا همه فضای الهیات واقع بمونه، خب ما میدونیم که کار کردش اینه که پرسش های اعتقادی رو جواب میده، ولی ما اگه این کلانتر رو خواستار امتدادش تو بحث‌های دیگه هم باشیم، وقت سوال مطرح میشه مثلا اون کلانتر اجتماعی خواهد چه خلعی رو پر کنه تو جامعه اسلام. این سوالی هستش که یعنی ذهن مشغول کنه و در اصل اینکه فلسفه کلانتر هست شاید نزایی نباشه و افهام
بله. حالا از فارابی جواب میدم سوال شما رو. فصل اول با این جمله شروع شده، للنفس صحت و مرض کما للبدن صحت و مرض. انسان از بدن و نفس تشکیل شده، همطور که بدن مرض و صحت داره نفس هم صحت و مرض داره. بعد ادامه داده که صحت نفس به چیه، مرضش به چیه، الی آخر. میریم فصل چهارم. توی فصل دو سه یه نکاتی رو گفته، الان کاری بهش نداریم. فصل چهارم یه المعالج للابدان هو طبیب و المعالج للانفس هو الانسان المدنی. وظیفه دولت چی شد؟ دولت باید برنامه ریزی بکنه، انسان مدنی یعنی سیاست مدار باید برنامه ریزی بکنه برای معالجه امراض نفسانی مردم. یعنی اون مدینه فاضله رو که طراحی کرده حالا نسخه میده برای اجراش. چیکار باید بکنه، چطوری باید اجرا بکنه. خب و یسما ایزن الملک، بهش پادشاه هم میگن، این انسان مدنی یا ملک. غیر ان حالا ادامه داره این بحث رو ادامه میده. حالا بعضی ها آمدن گفتن که خب فارابی ببین گفت الانسان المدنی، گفت الملک، پس فقیه چی شد؟ عصر غیبت دیگه. در المله الفقیه رو هم گفته. من امروز یکم مجهز اومد، یعنی خوب شد آوردم، فکر میکردم اینجا هست. این رساله المله هست، من این رو بگم بعد سوال شما رو گوش میدم. بله المله، بله این رساله المله توی ایران چاپ نشد. کجا چاپ شده؟ در آمریکا. ما نسخه ای رو که در آمریکا چاپ شده در فصلنامه علوم سیاسی شماره 6 ترجمه شو چاپ کردیم، چون در این رساله زعامت فقیه در عصر غیبت رو مطرح کرده ایشون، خدا رحمت کنه آیت الله مهدوی کنی که استاد راهنمای رساله دکتری من بود، من خدمتشون عرض کردم که فارابی دیدگاهش اینطوریه، ایشون فرمودن که بعیده فارابی آخر. بعد من گفتم متن رو میارم شما ملاحظه بفرم، متن رو بردم برای ایشون، متن مجله رو بردم یعنی شماره 6 رو، گفت این که ترجمه هست. ممکنه مترجم دقت مثلا نکرده باشه. متن عربیشو بردم، گفت اینو خودشو چاپ کنید، خیلی ارزشمنده، خیلی مهمه. آخه ما میگیم فیلسوفان فقها ها این حرفا یعنی چی؟ خب حالا من این کپی این رساله هست، شماره 12 عربیشو چاپ کردیم، شماره 12 فصلنامه علوم سیاسی رساله المله، اینو من تدریس کردم، اینا صوتش هم همه هست توی کانال من، قبلنا تدریس کرده بودم هست، تو رادیو پژوهش پژوهشگاه هم هست، هم المله رو کامل تدریس کردم، هم این فصول منتظه، هم تحصیل و سعاده رو. ایشون دمش آثار فارابی بیشترش اصلا سیه تحصیل و سعاده، چگونه میشود سعادت رو تحصیل کرد، از تنبیه الی سبل سعاده، راه ها سعادت یعنی پیشرفت ها، امروز میگن پیشرفت، مثلا الگوی اسلامی پیشرفت چیه. خب حالا من این عبارت رو از المله هم براتون بخونم، این طرح عملیاتیه. المله مستحضر باشید، دین وقتی عمل بشه میشه ملت، از نظر واژه قرآنی کلمه دین تجسم یافته میشه ملت، یعنی نظامات دین اگه برپا بشه ملت شده، یعنی دین ملت بنه مردم نیست، مثلا میگه ملت عبیکم ابراهیم، امت هم نه، ملت عبیکم ابراهیم، ببینید
ملت نگاهه به
دین، ما معمولا ترجمه میکنیم ملت رو به دین، خب ولی دین تجسم یافته است، مقصود اینه. لن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم، یعنی مگر اینکه تابع نظاماتشون بشی، یعنی چون یهودی ها که نمیذارن کسی یهودی بشه، که میگن دین یهود مال نژاد برتره، بقیه حق ندارن یهودی بشن، برخلاف مسیحیان که میگن ملکوت خدا وسیعه، همه بیان ذیل این ملکوت، یهود اجازه نمیده این رو دیگه، یعنی این مخصوص نژاد برتره، بقیه باید تابع نظاماتشون بشن، یعنی شما باید تابع ما باشید، هرچه ما میگیم. پس این لن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم، یعنی نظاماتهم، اون نظامات و تجلیات بیرونی که اینا برقرار کردن. المله یعنی اینکه شما بخواهید نظامات رو برقرار بکنید، دین رو تبدیل به نظامات بکنید. از اول که ایشون شروع میکنه با تعریف ملت شروع کرده، من تعریفش رو براتون بخونم. المله هی آراء و افعال. ملت دو بخش داره، یه بخش بخش آراء، یه بخش بخش افعال. مقدرتون مقیدتون به شرائط یرسمها للجمع، یرسمها للجمع نه للفرد، للجمع رئیس و همول اول، رئیس اول میتونه خوب باشه میتونه بد باشه، اگه خوب باشه رئیس اول پیغمبر، حالا در ادامه تطبیق کرد، اگه بد باشه میشن رؤسای جاهلی و فاسق و ظالم و اینها. یلتمسو ان ینال باستعمالهم لها غرزن لهو فیهم او بهم محدودن. این آرا و افعال رو رئیس بحث کرده برای جامعه، برای جمع، تا اینها رو به یه اهدافی که مشخص کرده برسونه، قرار یه اهدافی تحقق پیدا بکنه. بل جمع، حالا جامعه چه اندازه‌ایه؟ بل جمع رو به مکان عشیرتن و رو به مکان مدینتن او سقعن و رب ما کان امتن عظیمتن و رب ما کان اممن کثیرتن، یعنی اصلا بشه یه کل جهان دیگه، اممن کثیرتن یعنی در سطح جهان. و رئیس الاول ان کان فاضلن و کان رئاسته فاضلتن فی الحقیقه فانه انما يلتمس بما يرسم من ذلك ان ينال هو و كل من تحت رئاسته السعاده القصوى. رئیس اول دنبال سعادت قصوى هست. سعادت قصوى سعادتیه که در دنیا به تنهایی تامین نمیشه، بلکه در عقبا تامین میشه. هی التي هي في الحقيقه سعاده و تكون تلك المله ملت فاضله. این ملت میشه ملت فاضله، این دین میشه دین فاضله، این آیین میشه آیین فاضله. بغیر هم گفته و ان كانت رئاسته جاهلیه، اون دنبال مثلا خیرات جاهلی، که حالا اونا رو هم گفته خیرات جاهلی چیه؟ فانه انما يلتمس بما يرسمه من ذلك ان ينال هو بهم خيرا. هو بهم خيرا، خودش میخواد به یک منافعی برسه با بهره گیری از مردم. مردم رو نمیخوان به یه چیزی برسن. دیکتاتورها رو دیدی دیگه، یعنی مثلا فرعون رو حالا در قرآن ترسیم شده یا صدام ها مثلا، این میخواد با بهره‌گیری از مردم خودش به یه چیزهایی برسه، نه اینکه مردم رو به یه چیزهایی برسونه. ان ینال هو بهم خیرا اما من الخیرات الجاهلیه اما الخیر از ضروری الذی هو الصحه و السلامه و اما یسار ثروت و اما لذه لذت طلبی و اما کرامه پرستیج و جلالت و اما غلبه، یا میخواد سلطه پیدا کنه بر بقیه کشورها. فارابی بیش از 79 دولت رو در آثارش ترسیم کرد. دولت شناسی که فارابی داره تا الان کسی در علوم سیاسی نتونسته ارائه بکنه. خواستید ببینید آقای مهاجرنیا در کتاب دولت در اندیشه فارابی ترسیم کرده بحثش رو، و همینطور در کتاب اندیشه سیاسی فارابی. خب برسم به اون قسمت فقهش و فقیهش، اگه الان لازمه بگید بفرمایید، بلا من اون قسمت فقهش رو بخونم بعد شما بگید. این چند صفحه همطوری بحث کرده انواع رؤسا و بعد شیوهی که اینها دارن در تعیین آرا و افعال که چطور متفاوت میشه. این نهایت فلسفه است. یعنی شما فیلسوف رو نگاه میکنید، حکیم رو نگاه میکنید، دستگاه رو که بنا کرد برای اینه، و الا اون طبق همین نکاتی که ایشون داره تو فصول منتظر و جای دیگه، اگر فلسفه به اینجا نرسه، یعنی به امتداد سیاسی اجتماعی تمدنی نرسه، اون میشه فلسفه زور، فلسفه عقیم، فلسفه بطرا. اون فلسفه رو میگه باید ازش، از خوندنش به خدا پناه برد. فلسفه‌ای که فایده ای نداشته باشه، یعنی خروجی نداشته باشه، آقا برای چی خوندی؟ اللهم الا ان یقال فایدته تشهیز و اذهان طلاب. اون نمیشه. خب من قسمت فقهشو براتون بخونم. خب این پاراگراف ها شماره گذاری شده هست، اگه خواستید ببینید. این پاراگرافی که الان میخوام بخونم پاراگراف نهم هست، توی مجله میشه صفحه 296، شماره 12 هم زمستان 1379 1379 تو سامانه مجله است. یعنی این رو 21 سال پیش ما تو مجله منتشر کردیم. اون موقعی بود که من سردبیر اون مجله بودم. خب ایشون میاد رئیس اول رو میگه که رئیس اول فاضله میگه پیغمبره، در بند هفت و رئیس الاول رو میگه که چیکار میکنه. بعد از رئیس اول میفرماید فاذا خلفه، بند هشتم، فاذا خلفه یعنی رئیس اول رو که پیغمبر باشه، بعد از وفاته، تعبیر رو دقت کنید، بعد از وفاته میگه، یعنی پیغمبر فوت میکنه، خب وفات میکنه، فوت نه وفات میکنه، فاذا خلفه بعد وفاته من هو و مثله فی جمیع الاحوال، یه کسی که مثل پیغمبر باشه در همه احوال، کان الذی یخلفه هو الذی یقدر ما لم یقدره الاول و لیس هذا فقط بل و له ایضا ان یغیر کثیرا مما شرعه الاول فیقدره غیر ذلک التقدیر الی آخر. البته غیر از این که یک تفاوت داره که دیگه وحی نمیشه، این سر جای خودش محفوظه. اما بند نهم اونو خوندم که این بند نهمش یه دقتی داره، و اما اذا مذا واحد من هؤلاء الائمه الابرار، بحث اونجا بحث رو گفت چی؟ فاذا خلفه بعد وفاته، اینجا نمیگه که اگه این ائمه ابرار فوت کردن تموم شد، نه. و اذا مذا، که یکی از دلایل تشیع فارابی رو همین عبارت ما میگیریم، و اما اذا مذا واحد من هؤلاء الائمه الابرار الذين هم الملوك في الحقيقه، این ائمه ابرار فرمان روایان واقعی هستند و حقیقی هستند، و لم يخلفه من هو مثله في جميع الاحوال، کسی که مثل خودش باشه در جمعی احوال جانشینش نشود. اینجا چی کار باید کرد؟ یعنی عصر غیبت اینجا چی کار باید کرد؟ چند خط رو من نمیخونم تا میرسه به اینجا، فیضتر روحین ازن الى صناعت الفقه، فیضتر روحین ازن الى صناعت الفقه. خب صناعت فقه چیه؟ تعریف میکنه، و هی التی یقتدر الانسان بها الا ان یستخرج و یستنبت صحت تقدیر شیئن شیئن مما لم یسرح واضع الشریعه به تحدیدهی ان الاشیا التی سرح فیها به تقدیر. این از اون چه که رئیس اول ذکر کرده، رئیس مماثل ذکر کرده، پاسخ پرسش هایی رو که الان باهاش مواجه شده و براشون جوابی نیست، پاسخ اینها رو از اون چه اونا گفتن استنباط میکنه و استخراج میکنه. هم تعریفی که برای فقه داره. خب سه چهار خط میره میرسه به اینجا، فمن کان ها کذا فهو فقیه، فمن کان ها کذا فهو فقیه. خب مشابه این بحث رو در الشواهد داری که ملا صدرا فرمودن توی همون مشهد پنجو، یعنی فیلسوف، میخوام بگم وقتی که فیلسوف شیعی، فیلسوف اهل بیتی، وقتی که نوبت زعامت میشه بحث رو میاره تحویل فقیه میده. اینطور نیست که بگه که من کار فقیه رو هم من از حیث فیلسوف انجام میدم، نه، ممکنه حکیم باشه فقیه هم باشه، البته اشکالی نداره، ولی این شأن، شأن فقیهه. خب بله طرح کلان خودش رو طرح تمدنی و کلان خودش رو عرض کردم آورد اجرایی کرد. سوال برادر عزیزمون این بود که این چطوری اجراییش میکنه؟ بعد این پاسخ این سوال ایشون بود. عرض کردم که این میاد از طریق نظامات، از طریق ملت این رو اجرایی میکنه، نظامات براش ارائه میده، میگه اگر میخواید این طرح تمدنی من اجرایی بشه، طرح تمدنی که میگیم طرح کلان، این بخواد اجرا بشه، این مدینه فاضله، این دولت میخواد، دولت فضیلت محور میخواد. خب در رأس دولت فضیلت محور کی باید باشه؟ میگه رئیس اول وقتی هست، نبی وقتی هست، خودش در رأسه. بعد از نبی رؤسای مماثل که گفت هم الائمه الابرار الذين هم الملوك في الحقيقه. بعدش چی؟ بعد فرمود نوبت کسی میرسد که بهش میگیم فقیه. پس طرح خودش رو ارائه کرد دیگه. بله بله، ببینید این میشه نظریه ولایت فقیه در بحث فارابی. میخوام این رو بگم، نظریه ولایت فقیه در بحث فارابی چرا برای بعضی از اذهان عجیبه؟ مثلا چون نمیخونن آثار فارابی رو، یعنی وقتی طرف نخونده، یک استادی از اساتید خیلی سالها پیش، شاید همون مثلا 25-30 سال پیش که ما تازه این بحثا رو شروع کرده بودیم، نوشته بود که بعضی ها فیلسوفن ولی وارد سیاست نشدن، مثل ملا صدرا. خب حالا اون استاد رو من بگم شما میشناسید. بعد گفتم که حضرت عالی آثار ملا صدرا رو ملاحظه فرمودید؟ خوندید از این حیث، یعنی دنبال بحثش گشتی؟ گفت نه. گفتم پس چرا نوشتی که مثل ملا صدرا؟ چون این یعنی من تحقیق کردم. ببینید وقتی من میگم فلانی پاسخ فلان سوال را نداده است، یعنی من گشتم پاسخ این سوال را نداده، والا جوابش اینه که بگم من آثار ایشون رو از این حیث مطالعه نکردم، نمیدونم. یعنی جواب این میشه که من نمیدانم. بعد خیلی استاد متخلقی بود، خب فرمودن که مگه داره اینا چطور اینا؟ بعد من براش گفتم آره فلان جا اینها. بعد دیده بود، بعد به من گفت آره حق با شما بود. من ندیده بودم، نگاه نکرده بودم. یه چیزی رو وقتی ما میگیم ندارد، ببینید الان این مرکز شما مرکز تخصصی فلسفه هست، من گفتم که آثار فارابی رو برای من بیارید، فرمودن فقط فسوس، درسته؟ فقط فسوس رو از فارابی ما اینجا داریم. خب ما الان داریم موسوعه فارابی رو آماده میکنیم. ببینید کشور قزاقستان فارابی رو الان مستحضر هستید احتمالاً، یا شاید هم نه، بعیده. کشور قزاقستان الان مدعی فارابیه دیگه، میگه فارابی مال ماست، اسم دانشگاه درجه یک خودش رو گذاشته فارابی، سال 2020 رو به عنوان سال فارابی اعلام کردن در کشور قزاقستان، و قرار بود یک هیئت 30 نفره ای رو هم بفرستن ایران به مناسبت سال فارابی که اینها مثلا یه برنامه‌ای داشته باشن. خب این المله هم که توی میشیگان چاپ شده، توی آمریکا چاپ شده، ما هم مثلا توی این مجله چاپ کردیم. خب ما کاری بهش نداریم، یعنی اصلا از نظر حتی تاریخی ها مطالعه باید بکنیم ببینیم که فرد چه گفته است. ممکنه چیزی که گفته ما نقد کنیم، عرض من این نیست که، یعنی اگه چیزی گفتن حتما درست، بالاخره متفکر بودن دیگه، ممکنه شما یه قسمتش رو رد کنی، یه قسمتش رو بگی خوب است، یه قسمتش رو یه چیز جایگزین مثلا براش ارائه بدیم. بله متفکران اینجوریه، یعنی مواجهه اجتهادی. منتها میگیم یک مقام و یک مرحله مطالعه شه، وقتی مطالعه کردیم بعد بیاییم بگیم که مثلا این طرح کلان ارائه کرده یا نه، اگه ارائه کرده طرح کلانش به درد میخوره یا به درد نمیخوره. ممکنه با بگه آقا به درد نمیخوره، متناقضه، نمیدونم 50 تا اشکال ما براش گرفتیم. خیلی عالی. آقا این طرح جایگزین ما. بله یه طرح جایگزین ارائه میکنیم، ولی میدانیم که در میراث حکمت اسلامی ما به اصل بحث امتدادات سیاسی اجتماعی این فلسفه خود فیلسوفان چقدر توجه کردن. میدونی من جلسه گذشته بحث همین بود، گفتم قبل از این که من بیام این امتدادها رو من توضیح بدم براتون، نکته من این بود که میخوام یه توجهی بدم راجع به نوع نگاه به حکمت و فلسفه و نحوه مطالعه حکمت و فلسفه و قرائت این متون. یعنی ما یک نگاه کلی و کلانی داشته باشیم، یه بار آثار هر کدوم از این فلاسفه، یه حال بزرگمون رو مخصوصا یه نگاهی بکنیم، فهرستش رو، عنوان اثر رو، بله از کتابخونه بگیریم. منتها خب مسئله اینه که حالا آقا زحمت باید بکشن اول کتابخونه رو انشالله غنی بکنن. جانم شما بفرمایید. بعد حضرت عالی
یه سری ساختارهای اجرایی و نظامات عملیاتیش رو هم میاره و ترسیم میکنه، بحث رو ریز میکنه، میاره میده دست فقیه، درسته؟ تا اینجا رو میاد عقلانیش میکنه. حالا سوال اینه، فقیه که به ما موفقیت که کار خودش رو انجام میده و فقاهت خودش رو در طول تاریخ داشته، سوال این هستش که اگر این کلانتر برای ما نداشتیم که بیاد و این طرح رو بده به دست فقیه، این اصلا به دست فقیه ما ندادیم، یعنی چیزی ما ترسیم نکردیم، چه خلایی رو وجود؟
شما یه جوری دیگه هم میتونید بگید، بگید اصلا فقیه میگه آقا من استفاده نمی کنم از این کلان طرح شما، اصلا شما یه کلان طرحی داری برای خودت، من استفاده نمی کنم. بله برای همین بوده که در طول تاریخ ما یه بحثی داریم تحت عنوان ارتباط دانش‌ها به هم با هم و با هم، که یه تقسیم کاری در واقع در یک جامعه صورت میگیره، هر رشته‌ای هر نهله‌ای یه کاری رو بر عهده میگیرن، مثلا متکلمان یه وظایفی دارن، حکما یه وظایفی دارن، مفسران قرآن، محدثان، تا امروز که میگیم خود مثلا فقه هم دوباره تخصصی بشه، کسانی که در فقه و اقتصاد تخصص دارند و الی آخر مثلا رشته‌های مختلف. اگر کسی نباشه که اینها رو به هم ارتباط بده، خب بله سیستم و نظام شکل نمیگیره. همونطور که به لحاظ تاریخی در بخش عمده ای از تاریخ ما شکل نگرفته، یعنی فارابی راه خودش رفته، دیگران هم کار خودشون رو میکردن، چیزی شکل نگرفته. شما در دوره‌های بعدی هم که میایید مثلا همینطوره، اما میرسید مثلا به یک کسی مثل حضرت امام رحمت الله علیه، هم خودش طرح کلان خودش رو ارائه میده، آخر اینجور میشه، یعنی هم حکیمه هم فقیه هم مفسره، برای خودش هم میاد اجرا میکنه دیگه. یعنی اگر این حکیم اون شأن رو داشت، خودش پیدا کرد، در واقع جامعه این علوم میشه، میاد اجرا میکنه دیگه. چنان که در مورد رئیس اول و رئیس مماثل اینها این رو میگن، میگن او جامعه، همه دانشها و علوم لازم برای اداره جامعه و شکل دهی به نظامات رو داره، میاد اجرا میکنه. پس هرگاه دانشها تجزیه شد، تقسیم شد و هر کدوم یه کاری برای خودشون کردن، اینها اگه بینشون این شبکه شکل نگیره و این ارتباط شکل نگیره، نخیر اون کلانتر در واقع تحقق پیدا نمی کنه، ابتر می مانه. کلانتر
تحقق پیدا نه، بحث بود که الان این تحقیق تحقیق می تونه استفاده نکنه. سوال اینه که تحقیق چه استفاده از اون کلانتر می کنه؟ تحقیق میگه شما تحقیق هم اصلا نخوندم، با استفاده از کتاب و سنت به نظریه ملتفقی رسیدم و جزئی تر از شما خیلی از حتی اختیاراتشم از کتاب و سنت به دست آوردم و الان دارم انجام میدم و همینم داره اجرا میشه. منی که نخوندم اون طرح شما رو دارم مدل
عرض کردم، میگم فقیه میتونه اینجوری حرف بزنه، میتونه استفاده نکنه. اصلا فقیه میتونه بگه که ببینید الان شما مثلا در فضای مثلا حتی یه فضاهایی قرار میگیرید، بعضی از دانشها رو اصلا فقیه تحریم میکنه، یا آقا خوندن اصلا فلان علم حرام است، یا تو فضای اخباری ها اگر میرفتید اونا که دیگه خیلی مزیق‌تر برخورد میکردن، حتی خواندن دانشی مثل اصول فقه و رجال و درایه و مثلا اینا رو هم میگفتن آقا واسه چی شما اینا رو میخونید؟ ببینید شما به یه همچین عالمی اگر مواجه بشید، مثلا با یک عالم اخباری مثلا مواجه، یا با یک عالمی که از دانش و تخصص دیگری نمیخواد استفاده کنه، شما کاری نمیتونید بکنید. خب نمیخواد استفاده کنه، میگم استفاده که امام کرد دیگه. امام وقتی که به بحث ولایت فقیه میرسه میگه تصورش باعث تصدیق میشود، این تصورش باعث تصدیق میشود و تکیهی که میکنه روی ادله عقلی مال اون بود حکمیشه. این کتاب رو من آورده بودم خدمتتون الان معرفی میکنم، نمیدونم ملاحظه فرمودید یا نه، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه. این بخش اولش، این که منتشر شده این 1387 منتشر شده چاپ اولش، بخش اولش یعنی صفحه 65 تا 174 نشستاییه که ما در محضر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله داشتیم و همین سوالات رو اونجا ما سوال خدمتشون میدادیم، ایشون بعد در یک جلسه حضوراً پاسخ میدادن. اجرای برنامه هم توسط خود من انجام شده، یعنی من بودم سوالات رو تر میکردم، بعضی از اساتید دیگه هم البته بودن و گاهی کمک میکردن. یکی از بله من با حوصله گوش میدم شما، فقط بله تو حرف همدیگه تو نپرید، هر کدوم بحثش تمام شد شما حالا ادامه بدید، بعد حاج آقا، بعد آقایون دیگه. بله شما فرمایشتون رو با حوصله تمام کنید. بله بله
یه نظر دادم، این هم فلسفه فقط به خروجی فلسفه هم نمون که خروجی هر دیست باشه برام باشه. پس ما باید این رو ثابت کنیم که این حرف جناب فارابی از خروجی های چیه فلسفه شونه، بعد ما میتونیم بگیم در این حرف ابتداد فلسفه
خود. متشکرم. حالا حضرت عالی ادامه بدید.
اینجا حرف بین کار فلسفی شده و اینطوری بگم فیلسوف یه کاری کرده به نام اینکه اومده در مورد اجتماع صحبت کرده، یه وقتی هم فیلسوف در مورد فلسفه به ماهو و فلسفه بحث میکنه. اون چیزی که ما تا الان امتداد فلسفه اسلامی بحث میخواستن برای ما بکنن این بود که فلسفه خودش تقسیم میشد به نظر و عمل، درست شد؟ بحث سر این بود که اون فلسفه نظری که در مورد وجود به ماه و وجود بحث می کند آیا قابلیت دارد که امتداد پیدا کند فیه بحثون، و فیه بحثون اخرى که فیلسوف در مورد بعضی از مسائل بحث کرده است. بله جناب آقای فارابی در مورد عقل عملی که یه شاخش سیاست و مدونه حرف زده است، خب باشه حرف زده، آره حرف زده که تا هم داره، ولی بحث ما اینه آیا در مورد اون فلسفه به ماه و فلسفه شما در مورد وجود به ماه و وجود بحث کردیم آیا اون امتداد پیدا کرده اومده اینجا یا نه فیلسوف یه شن دیگه داشته در مورد عقل عملی صحبت کنه صحبت کرده، اینو ما باید اثبات میکردیم. شما الان هرچی دارید میگید بله فارابی در مورد عقل عملی صحبت کرده که یکیش هم سیاست مدونه، درسته هم از همه کنه، ولی اون بحث ما بود که اون فلسفه آیا قابلیت نظام سازی داشت یا نداشت، چون امتداد میاد نظام سازی میکنه و تا پایین میاد چیزی که چالش دیگران رو میدن به ما.
شما فرمایشتون تمام شد؟
بله من میخوام بگم خلط بین کار فلسفی فیلسوف شده و امتداد فلسفه به ما و فلسفه، این امتداد فلسفه به ما و فلسفه نیست.
بسیار خوب متشکرم، فرمایشتون رو با حوصله بفرمایید. بله میخواید حاج آقا بفرمایید، زودتر از شما بودن بعد از رتار. نه نوبت میرسه دیگه، شما فرمایشتون رو بفرمایید. نه این تا تو ذهن من میمونه، بله بفرمایید.
شما دیدید
بله خدا قبول کنه، بفرمایید.
یه نفر مثل آقای مصفار رحمت الله علیه من معرفت شناسی و هستی شناسی و حتی این ربطی رو برد تو فضای انسان شناسی و فلسفه اخلاق و فلسفه بود، بعد رسیدش به سیاست، اونم تازه تو کتابای آخرشون دستمایه های حدیث و کلام اینها هم استفاده کرد. این که ما دقیقا به قول آقای حادیان ما نقاط هستی شناسی خودمون رو به صورت شفاف و واضح ولی با چند تا واسطه برسونیم به اون کلان نظامی که میخواییم بارا باش جامعه رو اداره بکنیم و سیاست امت رو هم داشته باشیم، بایستی معلوم بکنیم تا معلوم بشه که این از شأن دیگر رو بر نخواسته بلکه اون دانش شمیل اومده. و چیزی که مخالفی رو میمداد معیدش هست اینه که فلسفه امت بین ملل اهم میگفت که شما بایستی در علوم مختلف سلطان علم باشید تا مثلا بتونید فیلسوف محسوب بشید، در ریاضیات و نجوم و موسیقی و نظام باید برو کرده باشه. خب اینها تمام این شما رو سعی کردن رعایت میکنن چون اصلا علوم اینقدر توسعه یافتن. به خاطر اگر بخوام از نظریه دفاع بکنیم شبیه کاری که آقای مصباح کرد و بلکه سریعتر از اون رو، یعنی حتی واسطه ها هم هرچی کمتر بشه بهتر، میتونیم به این نکات و این نظریه ها در فلسفه من رو به این نظریه ها در اداره جامعه بزنیم.
متشکر، از ایشون بفرمان بعد حضرت عالی، هر چند که خیلی وقت شما میخواید مطلبتون رو بفرمایید. فرمایش حضرت عالی تمامه؟ فرمایش حضرت عالی تمام. خب حضرت عالی بفرمایید. بله چشم در خدمت شما هم خواهیم بود.
نه به نفع گزاره، این دو نه به نفع این گزاره هست پیوندها رو ایجاد کن و بفهم که این دقیقا از اون مثلا الان همین عبارت ها رو مجلسی اول دقیقه همین عبارت ها رو یعنی باید اون شخص که مدعی اعتراضه بیاد بگه مجلسی اول نمیتونست این رو بگه بلاد این اون ساختار ارزش‌شناسی رو نداشت و اگر فارابی این عبارت ها رو گفته به لحاظ اون دستگاه ارزش‌شناسی داشت که دارد بلا اگر این عبارت ها رو مجلسی میدهش باید بگفت انتداد فرق نه انتداد اخباریگری این مدعا هست بله در باستان این عبارت ها از گفتن خیلی هم خوب گفتن آیا سمره اون دستگاهش بوده یا نه مثل آقا بومایی فیلسوف هستم از دارم که قبیه هم هستم از فرزرها به اشتباه نکردم آیا اخباری هم این رو برای نمیشه چه داریه چه درکی از این دقیقا سمره اون دستگاه یا نه حتی نیسته دقیقا سمره فلان گذاره دستگاه شما که بعضی رو باره مثل آقا میسکن یا من وقتی به اجرا میاد تو مرتبه معرفه شناسی تو دستگاه معرفه شناسی قبول دارم این رو تو از بی شناسی میگیری که من تو فرزه بیارم تا همه جایی رو میکشون
پس در مورد آقای مصباح یعنی قبول دارید که این اتفاق افتاده؟
غالبا کاراش اونجوریه.
میگن تو اتفاق افتاده.
بسیار خوب یعنی میفرمایید که یک مورد الان قبول دارید که این اتفاق افتاده دیگه. خب. در دستگاه هستی شناسیشون چی؟ خب بالاخره یک موردم که قبول بکنید خودش یه پیشرفتیه بله حالا عذر میخوام رشته شما فلسفه است رشته بنده فلسفه نیست من عالم علم سیاستم ببینید من مدافع علم سیاستم خب من تو فقه سیاسی کار میکنم یعنی تو شاخه‌های مختلف علم سیاست تو فلسفه سیاسی کار میکنم شما فیلسوفان بعد به ما بگید که فلسفه‌ای که میخونید به چه دردی میخوره خب بله ما داریم به شما کمک میکنیم که بهتون بگیم آقا فلسفه‌ای که میخوانید این فلسفه شما یک ابعادی داره خب که در گذشته هم اتفاقا مؤسسین فلسفه بهش توجه داشتن ولی بعد به مرور در دوره‌های متأخر اینها کمرنگ شد به برکت انقلاب اسلامی الحمدلله دوباره اینها چی شد؟ احیا شد حضرت عالی هم بفرمایید بله من فرمایش دوستان رو بشنوم بعد یه توضیحات انشالله باز میده بله خیلی ممنون بله شما میخواستید یه چیزی بگید یا نه ایشون میخواید بگید بگه بعد شما چون فکر کنم یکم نوبتی زودتر بود بله خب شما بفرمید ایشون الان در مقام ایثار هست بله تازه از کربلا تشریف آوردن بیان بله تو سوالاتتون هست من انوز تو سوال اول بودم که سوالات جدیدی متولد شد نرسیدیم که امروز رو کلن گذاشتیم واسه سوالات شما یعنی من طرح بحث نکردم و اینا موضوعیت داره برای ما یعنی من دغدغه های شما رو هر قدر بیشتر بدونم شما ذهنتون کجاها مثلا دغدغه پیدا کرده اونو با همدیگه گفتگو بکنیم ببینیم میشه براش مثلا توجیه و تبیینی پیدا کنیم یا نه
بله توضیحاتی که در اون معمولا داده میشه در چارچوبیه که فلسفه میتونه ارائه بده یعنی بر اساس اون نظام هستی شناسی که ارائه میده بیاد بگه مثلا آقای فقیه از این بعد این فلان کار کار شما این باید میدونم کسی این رو نفی کنه که مثلا فلسفه بیاد اون مبانی اساسی رو بچینه یعنی ما بگه مثلا خدایی هست
بر اساس اینکه خدایی هست نوبتی معنا دارد، معنا نهادی معنا دارد، سیر به سمت خدا معنا دارد و بعد مسائل دیگه. حالا یه جایگاهی هم برای آقای فقیه مثلا معلوم کنه که شما حالا این معنی رو یه امتداد بده، اینجا دیگه فقیه که داره امتداد میگه بعد هرچی از مسائل نه هم موته دیگه هست. حالا سوال اینه که توی اون عمور قرب اجتماع تمدن خود فلسفه مستقیم میتونه کار کنه یا نه فقط مبانی رو درست کنه و بده دست علوم دیگه؟ این به نظرم
بله تو سوالاتتون هست، جز مواردی بود که میخواستیم سوالات رو که یکی یکی بخونیم. یه سوال همین هست، چشم میپردازیم، بفرمایید. خیلی ممنون. تمام شد. بفرمایید حضرت عالی، هم بفرمایید.
سوالی که مطرح کردید که فلسفه چی کار می‌کنه، ما وقتی موضوع فلسفه اسلام رو گفتیم وجود، این موضوع در همه جا هست، یعنی در فیزیک وجود هست،
بله،
جزئی ترین مسائل تمدنی و نظامی وجود هست، ما از وجود اینها میتونیم بحث کنیم و این امتداد میتونه بیاد تا جزئی ترین مسائل. و اون چیزی که شما فرمودید که نظام اتصال شبکه‌ای این تقسیم وظایفه، این امتداد نمیشه، در واقع میشه مدیریت یک رئیسی که میاد مجموعه ها رو به هم مرتبط میکنه. اما ما وقتی گفتیم که این موضوع فلسفه با وجوده، در همه حیطه‌ها از حیث وجودی و هستی شناسی میتونه بحث کنه و امتداد میتونه داشته باشه. اما اگر دادید دست فقیه، الان شما حجاب رو فقیه میگه باید رعایت کنید، همین الان ما میتونیم با این امر و نهی به حجاب یا نهی از ربا و اینها نظام درست کنیم؟ نه، هر چقدر فقیه رسال الان چرا ما مشکل مالی داریم دیگه؟ چون کسی اصلا خمس و زکات نمیده. نظام سازی وقتی اتفاق میفته که نهادینه بشه، با عقل نهادینه بشه، وقتی عقل اومد توی میدان، انسان شناسی کرد، این انسان شناسی بله میتونه توی جزئی ترین مسائلی که دیگه نمیتونه عقل اظهار نظر کنه، فقیه هم بیاد یه فتوایی بده. اما تمدن سازی با فقه که نمیشه، با فقه این قرار بود بشه توی 40 سال شده بود دیگه. ما الان توی حجاب مشکل داریم که همین قومش ما نمیتونیم حجاب رو اجباری کنیم، نمیتونیم نهادی بکنیم، باید این تمدن سازی با عقل اتفاق بیفته و ولی تمدن سازی نیست، صرفا توصیه است.
بله دوستان، کسی دیگه ای یه وقت بحثی نمونده باشه؟ خلاصه بله. خب خیلی ممنون، متشکرم. ببینید سوالات خوبیه، منتها یه مقدار ما زمان لازم داریم. یعنی میگن یه کسی رفته بود مغازه، یه ریال داد به طرف، گفت آقا جان یه مقدار قند بده، یه مقدار چایی بده، لطف کن باقی موندهش هم پس بده. ببینید اگه شما حوصله داشته باشید و وقت داشته باشید، من هم وقتی رو میگذارم همجوری مثلا هر دو سه هفته یه بار یه جلسه محضرتون داشته باشیم، همین سوالاتی رو که پرسیدید با هم مباحثه بکنیم، یعنی من نظراتم رو بگم، باز شما نقد کنید، رد کنید، تکمیل کنید، هر جوری که به نظرتون میرسه. یه سری منابع رو هم باید ببینیم، یعنی همه مباحث رو هم از این جلسه نباید انتظار داشته باشیم، باید منابع رو ولو یه تورقی بکنید، یه مثلا نگاهی، حداقل منابع خود فیلسوفان رو، حالا من بقیهش رو نمیگم. ببینید من اینجا باز کردم یه جمله یادم بود که اینجا دیدم، اتفاقا هم زود پیداش کردم، این فرمایش آیت الله جوادی عاملی حفظه الله هست، مخصوصا این پنجتا نشست رو توصیه منی که حتما ببین، چون یه فیلسوفه و داره از شأن فیلسوفی خودش صحبت میکنه. یعنی پرسش ها پرسش های فلسفی و فلسفه سیاسی، مثلا بس همین امتداد سیاسی اجتماعی حکمت متعالیه بود، یعنی سوالات با همین حیث مطرح شده، بعد اونجا هم مباحثاتی شده، رفت و برگشت هایی پیدا کرده، بعد متن پیاده شده، ایشون دوباره متن رو خوندن، مطالعه کردن، کم و زیاد کردن، متن با نظر ایشون و تایید ایشون منتشر شده. یه جملهش اینه. این کتاب توی اپلیکیشن پژوهان هست، توی همین کتابخانه همراه پژوهان هست، اگر دوستان اونجا عضو شدن اسامی رو برای من بفرستید، میگم که برای همه تون این کتاب رو اونجا شارژ بکنن، هدیه بدن به نام شما، اونجا بگم برای تون بارگذاری بکنن، چون الان یعنی چاپش تمام شده، من اینکه دوباره تجدید چاپ بکنم. ببینید جمله اینه، البته یه فرمایشات سخنرانی بعد از این هم ایشون داشتن، ما اونا رو جمع کردیم، الان یک کتاب مستقلی شده به اضافه اون بحث‌های بعدی. برای این همایش دوم هم باز محضرشون سوالات جدیدی فرستادیم، چون الان ما اسفند ماه داریم همایش دوم رو، یعنی بعد از حدود 13 سال همایش دوم داره برگزار میشه با عنوان حکمت سیاسی متعالیه. جمله رو ملاحظه بفرمایید، ایشون میفرماید که هر حکمتی مسئله اخلاق، تدبیر منزل و سیاست کشور را به مثابه حکمت عملی همراه خود دارد. هر حکمتی یعنی هر حکمت نظری دیگه، این سه تا شاخه حکمت عملی رو هم همراه خودش داره. چرا؟ زیرا جهانبینی بدون جهانسازی، جهانبینی یعنی بحث نظری، بدون جهانسازی یعنی بحث عملی، تنها سلسله ای از مفاهیم تجریدی است. قهرن هر جهانبینی یا هر حکمت، نگفته حکمت متعالیه ها، هر حکمت، هر جهانبینی برای خود حکمت عملی خاص یعنی اخلاق، تدبیر و سیاست خاص خواهد داشت. مسائل فراوانی در سیاست یا تدبیر منزل وجود دارد که این مسائل باید بر مبانی اصلی عرضه و از آن استنباط شود. خب فقط بحث فقه نیست، یک بخش میشه بحث فقه. طبیعتا شما نه از دستگاه فلسفه انتظار دارید که تولید فتوا بکنه، نه از دستگاه فقه انتظار دارید که تولید حکمت نظری بکنه، اون داره کار خودش رو میکنه، اینم کار خودش رو میکنه. ما دانش‌های مختلف داریم. این که فرمودن سوال خوبی بود، آیا فلسفه به تنهایی میتواند تمدن سازی کند؟ خیر، چیز خیلی روشنیه، بخش عمده تمدن سازی بر عهده فقه اتفاقا قرار میگیره، اما زیر ساخت رو باید فلسفه فراهم بکنه. ببینید شما در فلسفه به ما چی یاد دادید؟ میگید انسان از سه لایه وجودی برخوردار دیگه، لایه عقلی، درسته؟ عقل، نفس، جسم. اینجوری میگید یا نمیگید؟ آه روی این بله، حالا اینجا همون خیال یا همون مقام نفس، یعنی در تعابیر حکما مستحضرید، هم خود ملا صدرا هم بقیه شون، بر همین اساس بود که می اومدن سه تا شأن رو برای نبی مطرح می کردن. اون سه تا شأن چی بود؟ تو همین از شواهد هست. چی بود؟ گفتن که رسول هم ملک است، هم فلک است، هم سومیش ملک است. انگار تازه شنیدید ها؟ حرف حرف ملا صدراست در الشواهد الربوبیه مشهد پنجم. ببینید حالا ولش اینا رو، حالا یه وقتی بگذارید ملاحظه بکنید اینها رو. میدونم دیدید، میدونم دیدید. اون جلسه قبل کنم یه خاطره ای تعریف کردم از علامه جعفری که فرمود من تدریس هم کردم، اون شاگردش وقتی بهش گفته بود که بحث رابطه دین و سیاست در شبای گفته بود ملا صدرا اینجوری میگه، میگه رابطه جسم و روحه. علامه گفتم کجا هم چه حرف ملا صدرا بود؟ آقا شما تدریس کردی برای ما در از شواهد؟ گفت نه من هم چه حرفی نزده. خب حالا شما فلسفه برای چی میخونید؟ یعنی شما فلسفه رو میگید چه فایده ای داره برای جامعه؟
من مخالف امتداد داره که من در سیاست،
خب نه اشکال نداره، نه هیچ اشکال نداره. ممکنه که شما یه تبیینی بفرمایید بنده با شما هم عقیده بشن. نحنو ابنا و دلیل دیگه، نمیل حیثو یمیل. جناب عالی الان یه تقریری میفرمایید، میگید آقا حکمت میخوانیم برای این اهداف، تحقق این اهداف. من میخوام بگم که اون اهداف از نظر حضرت عالی چیه، اونو یه تبیینی بفرمایید، شاید بنده با شما هم عقیده بشم. ما نبستیم که این بحث رو، داریم مباحثه میکنیم، درسته؟ اون رو حضرت عالی بفرمایید، شاید ما تابع فرمایش حضرت عالی شدیم.
فلسفه یه علم اسانیه.
بله.
و علم اسانی میتونه نافع باشه برای عموم دیگه. ارتباطش با عموم دیگه میتونه مثلا اثبات موضوعاتش. بعد فلسفه خودم مشترکی در فیلم فلسفه احکام و فلسفه خاص فلسفه بودایی که دوست من میدارد. اون فرمایشات بیان که از داردشتی در مورد امارت نشد. برای فلسفه عام. اون بحثی که الان هست. مثلا یک این که انجلادیه چه معنی بوده چه تصویر داره. دو فلسفه
حالا اون سوالاتو من جواب میدم. شما فواید فلسفه رو یه تقریری بفرمایید غیر از دو تا مورد که فرمودید. موضوعات علوم دیگر را اثبات میکنند، یک منافعی میتونه براشون، چه منافعی میتونه براشون داشته باشه، چه فایده ای داره. یعنی ما برای چی به فلسفه احتیاج داریم؟ چرا باید حکمت یه عده بخونن؟ اجازه بدید ایشون تقریب وسط فرمایش ایشون چرا؟ یعنی برای چی یعنی این کار رو میخواییم بکنیم؟ چرا میخواییم حقیقت رو بشناسیم؟ چرا میگیم که حقایق را آنگونه که هست خدایا به ما نشان بده؟ این هم بحثی که تو اول اسفار ملا صدرا فرمود دیگه، اللهم ارنی الاشیاء کما هی. این مال حکمت نظریه. برای چی دنبال این هستیم؟ چرا دنبال این آشنایی با حقیقت اشیا هستیم؟ یه فایده ای داره دیگه.
استکمال نفس.
استکمال نفس، احسن. ببینید، برای اینکه ما میخواییم ارتقاء وجود پیدا بکنیم. خب شما ارتقاء وجود میخوایی پیدا بکنی، ارتقاء وجود چگونه صورت میگیره؟ چون ان الانسان غیر مکتف به ذاتهی فی الوجود و البقا، درسته؟ این استکمال میخواد پیدا بکنه، راه استکمال پیدا کردن چیه؟ نقش جامعه و دولت و رهبر در استکمال چیه؟ آیا یک فرد میتونه خودش به تنهایی این مراتب ارتقای وجود رو طی بکنه؟ شما به عنوان یک فیلسوف چه پاسخی میدی؟ یعنی مسئله اینجاست، یعنی شما یه خورده بعد این نکته ای رو که میگی مسئله همینه، اینکه مقام معظم رهبری میفرماید که فلاسفه مغرب زمین این فلسفه شنو امتداد دادن، یعنی هی پرسیدن به تعبیر من آقا واسه چی دو این بحث رو پیگیری میکنی، دوباره اون واسه چی. وقتی که جلوتر میری میرسی به یه سری نهادسازی ها، میرسی به یه سری نظام، میبینی یه چیزهای ضروریه، یه کارا. این که شما برای دیگر دانشها موضوع درست میکنی، چطوری شما موضوع درست میکنی؟ چطوری برای اونها جایگاه درست میکنی؟ چطوری میگی اونها ضروری هن یا ضروری نیستن؟ خب برای اینکه این میاد میخواد بگه انسان تو باید ترقی پیدا بکنی، تو باید ارتقای وجود پیدا بکنی، تو باید از عالم ملک فراتر بری، عوالم دیگر رو هم ببینی. اون عوالم دیگر رو چطوری میخوای ببینی؟ ربط نفس به بدن، ربط روح به بدن، ربط عقل و خیال و بدن چجوری داره صورت میگیره؟ خیلی مسئله مهمیه دیگه. شما این تولیدات دو تا همایش بین المللی که توی 15 سال اخیر ما برگزار کردیم در پژوهشگاه، همایش اول رابطه نفس و بدن بود، این همایش اخیر پارسال جاودانگی نفس بود در اسلام و مسیحیت. اصل مسئله اینجاست دیگه. یعنی شما اگه اینو ادامه بدی، یعنی بگه آقا استکمال نفس، خب سوال بعدی اینه استکمال نفس چگونه؟ حالا عبارت و نخرای همون سعادت و قصواست دیگه که اونجا گفت سعادت و قصوا، اینجا شما میگید استکمال. این مسئله روز ما الان میشه، میگه آقا الگوی اسلامی پیشرفت ما چیه؟ الان دغدغه فیلسوف ما بعد این باشه دیگه، یعنی من الان از این حکمتی که میخونم چه نسخه ای میتونم در بیارم، پیشنهاد بدم به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بگم آقا این بخش فلسفیش به عهده مرکز تخصصی فلسفه حوزه علمیه. شما میگین مبانی رو ما میتونیم بدیم، بسیار خوب، هم بخش مبانی رو ارائه، هر بخشی رو فلسفه بر عهده داره در الگوی پیشرفت ما باید اون ارائه بدیم دیگه. یعنی فلسفه امروز این میشه دیگه. پس شما یک تعریفی از انسان ارائه میدی با لایه‌های وجودی این انسان، این میخواد عقلش به فعلیت برسه. شما بحث قوه و فعل رو میخونید برای این عقلش به فعلیت برسه. چجوری به فعلیت میرسه؟ این روح میخواد ارتقا پیدا کنه. میگید انسان مثلا جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا هست. خب این چجوری این میوه رو میده؟ میوه روح چگونه به عمل میاد؟ تعلق نفس به روح یا به عقل و تعلق نفس به بدن، این دوتا حس رو چگونه شما مدیریت میکنید؟ خب این در سطح جامعه هم که میاد همونطوره. چرا فرد قانون رو اجرا نمیکنه؟ این مطلبی که برادر عزیزمون به درستی فرمودن، به خاطر اینکه اگر باورهاش تغییر کرده باشه، باور توحیدیش عوض شده باشه، درسته؟ باورش به معاد خدای نکرده ضعیف باشه، شما با فرزند خودت مواجهه داری دیگه، با اطرافیان خود، اگه طرف مسئله توحید ضعیف باشه، حالا شما هی بیا بگو آقا فقه این گونه میگه، الان ایشون فرمودن آقا مثلا طرف اصلا تقلید نمیکنه، خب چرا؟ فقه یک بخش از دینه. شما بحث امام رو ملاحظه بفرمایید، میفرماید اگر شما بحث فقه دارید بگو فقه اسلام چنین میگوید، چون اسلام مساویه با فقه که نیست، یک بخشش میشه فقه، یک بخشش میشه اخلاق، یک بخشش میشه چی؟ اعتقادات، بخش توحیده دیگه، بخش نبوته، بخش معاده، درسته؟ و اینها رو شما در الهیات به معنی لخص خب همینا رو دنبال میکنید، اینا زیر ساخته پیشرفت میشه. لذا اونجا هم فرمود الله معرن الاشیا کماهی، هم فرمود تخلقو به اخلاق الله، در همون مقدمه اثر دوتا رو فرمود. یعنی اون بخش اول رو آشنایی با حقایق برای اینه که ما آماده بشیم که بخش دوم رو متحقق بکنیم. لذا از اون مباحث تجریدی فرمود شما جهان بینی میگید برای جهان سازی. اگه فیلسوف بگه من اصلا به جهان سازی کاری ندارم، جهان سازی به من ربطی نداره، خب یه حکیم فرمود دیگه، حالا دیگه سخن بنده که نیست، فرمودی میشه هم مباحث تجریدی صرف دیگه، این به کار ما نمیاد که. بعد بتونیم پیوند برقرار کنیم، یعنی میوه‌شو اینجا ما باید بچینیم. پس فقط فلسفه تمدن سازی نمیتونه بکنه، چون که فیلسوف به تنهایی نمیتونه تمدن سازی بکنه، برای تمدن سازی باید کلیت دین فعال بشه، یعنی هم بخش اعتقادات، هم بخش اخلاق، هم بخش فقه، و باید حداقل 5 تا نهاد فعال بشه. اینها رو ما میگیم نهادهای ضروری، یعنی هر کدوم از این نهادها اگر نباشند انسان از بین میره، اصلا انسانی باقی نمیمونه تا بخواد که تمدن سازی داشته باشه. 5 تا نهاده، اگر این 5 تا نهاد نباشن بقا انسان، ادامه حیات انسان با خطر مواجهه، انسان منقرض میشه. این 5 تا نهاد چیه؟ یکیش نهاد حکومت. چرا؟ به خاطر اینکه نهاد حکومت امنیت انسان‌ها رو تأمین میکنه. اگر حکومت نباشه امنیت انسان‌ها با مخاطره میفته. شما الان شرایط افغانستان رو ببینید، یه چند ساعت خلأ دولت بود، همه به تکاپو افتادن، اون چند ساعتی که غنی فرار کرد طالبان پشت دروازه ها وایستاده بودن، کرزای و عبدالله عبدالله و اون یکی دیگه کی بود؟ ستایی حکمتیار فوراً جلسه گذاشتن، گفتن آقا وارد بشید، تا غارت نکردن اموال مردم رو، تا مردم رو از بین نبردن وارد بشید. خلأ قدرت شرایط فوق العاده خطرناکی میشه، یعنی خود آدم ها به جان هم میفتن. خب یک نهاد، نهاد حکومت، کار ویژه‌اش یه تأمین امنیت، از عهده هیچ نهاد دیگری بر نمیاد. لذا شما هیچ عالمی را کاری به فلسفه هم نداره، هیچ عالمی رو ندارید بگه که نخیر دولت احتیاجی نیست، نبوده. حالا شهید صدر که میفرماید اصلا اختراع دولت توسط انبیا صورت گرفته، شهید آیت الله سید محمد باقر صدر ذیل آیه 213 سوره مبارکه بقره اونجا فرمودن که اصلا اختراع دولت توسط انبیاء الهی بود. البته این معناش نیست دولت همه خوبن، دولت خوب داریم دولت بد داریم، دولت اگر انسانهای صالح اون رو در اختیار نگیرن، در دست نگیرن، خب میشه دولت بد دیگه. یعنی ممکن امنیت کسی رو که باید تأمین کنه امنیت او رو ازش بگیره، همون فرد رو بگیره زندان کنه، اعدام کنه، بله شهید بکنه. جان نه، این که حکمای متعالیه که روی کردشون مستحضری دیگه، این نیست، یعنی اینها از اون مدنیه به تبع فاصله گرفتن. آیت الله جوادی آملی حفظه الله که نظرش اینه که انسان وحشی به طبع و مدنی مدنیه یعنی باید دیگه بگم جایزه داره هر که بگه انسان وحشیه به طبع و مدنیه بالفطره هست. نظریه ایشون اینه، انسان وحشیه به طبع و مدنیه بالفطره هست. خب خیلی چیزا به ذهن من همجوری هجوم میاره ولی بحثمون یه کمی بی نظم میشه. اینو من همین بحث رو تمام کنم براتون، این پنج تا نهاد رو، چون خیلی کلیدیه. نهاد دوم نهاد خانواده است. نهاد خانواده برای بقاء نسل، تکثیر نسل، تولید نسل. ببینید اگه نهاد خانواده رو انسان به وجود نیاره، مارکسیست ها خب نمیدونم مستعذری دیگه، خیلی مبارزه کردن با نهاد خانواده، یا بعضی نهله های دیگه بودن در، خب البته نمیگفتن جلوی تکثیر نسل رو بگیریم، فکر میکردن میشه نهاد خانواده رو از بین برد ولی تکثیر نسل به شیوه های دیگری مثلا ادامه پیدا بکنه، دولت بشه پدر و مادر افراد، دولت پدر رو مطرح کردن بعضی های کسانی تو فلسفه سی. ببینید ولی نهاد خانواده کار ویژه که میگیم یعنی این کار فقط از عهده این نهاد برمیاد. ممکنه ده ها کار دیگر هم این نهاد بکنه ها، ولی اونی که به خاطرش تشکیل میشه این مسئله هست. تکثیر انسان، مستعذر دیگه، انسان نوعش به بقای نوع محفوظ میشه نه به افراد. افراد که مرتب از بین میرند ولی این نوع باقی میمونه با تکثیرش. البته طبق بیان مشایان و الا در حکمت متعالیه که انسان خودش دارای چیه؟ انواع. احسن، این خیلی، این بحث انواع در حکمت متعالیه فوق العاده بحث مهمی در انواع تمدن ها، یعنی هر نوع یک تمدنی رو شکل میده. هر نوع انسان که حالا تو بحث امام که ایشون 8 نوع انسان رو مطرح کرده، بعد خروجیش میشه 8 نوع دولت، میشه 8 نوع تمدن، 8 نوع اقتصاد، 8 نوع خانواده، 8 نوع هنر. حالا اگر فرصتی شد یه وقت براتون خواهم گفت. کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل رو ملاحظه بفرمایید، اونجا این 8 نوع رو ایشون تقریر کردن. من در کتاب امنیت متعالیه این رو مفصل توضیح دادم، یعنی این بحثایی که شما الان سوالاتی که دارید که اینا رو چجوری بیاریم تطبیق بدیم در کتاب امنیت متعالیه، یعنی من رو بحث امنیت متعالیه این رو توضیح دادم که مستحضر هستید یا نه. نظریش هم که ارائه کردم، نظریه امنیت متعالیه به عنوان اولین نظریه اسلامی در عرصه امنیت به تایید رسید در هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی. اون کتابو اگر علاقه من بودید ببینید، ممکن نقدی داشته باشید، رد بکنید، تایید بکنید. نه چاپش هست ولی خب اگه خواستید باید بخرید آجا. بله آره، کتابی که رایگان داده بشه خیلی خوشیام نیست. عرضم به حضور شما که نهاد سوم، این 5 تا رو بگم براتون چون به اذان ممکنه نزدیک بشه. نهاد سوم نهاد اقتصاد هست. نهاد اقتصاد کار ویژه‌اش چیه؟ تأمین معیشت. معیشت که میگیم عام ها، نه فقط غذا، غذا هم هست، پوشاک هم هست، مسکن هم هست، یعنی نیازهای مادی که داریم رو نهاد اقتصاد بر عهده داره. ببینید یک انسان نمیتونه تأمین، باید نهاد باشه، یکی نونوایی داشته باشه، یکی قصابی داشته باشه، یکی نمیدونم کشاورزی کنه، یکی آرد کنه. بله از زمانی که جمعیت زیاد شد و جوامع پیچیده شدن دیگه وجود این نهادها ضروری شد. قبلا میتونست نهاد نباشه، یعنی در دوره قبل از حضرت نوح سلام الله علیه طبق بیان مفسرین، چون این آیه 213 سوره بقره رو میگن مربوط میشه به بعد از حضرت نوح دیگه، میگن قبلش بسیط بود، کان الناس امتن واحده، اون زمان خیلی مثلا حتی در بحث فقه و اینا هم بحثایی دارن که مثلا قوانین چگونه بوده که حالا یه بحث دیگریه. من تو این بحث حکمرانی در قرآن که الان حکمرانی قانونی و قانون حکمرانی رو داریم بحث میکنیم، اونجا مفصل به این بحث ها پرداختم. ما این شنبه ها جلسه‌ای که داریم، جلسه 97مش همین شنبه برگزار شد، اون زنده پخش میشه، وقت علاقه داشتید فایل های صوتیش هم هست ببینید. الان بحث ما همینه، بحث حکمرانی قانونی و قانون حکمرانی با رویکرد جامعه سازی. پس نهاد اقتصادی ضروریه ها، نمیشه کاریش کرد. نهاد چهارم، نهاد چیه؟ نهاد بهداشت. نهاد بهداشت و طبابت کارش سلامت انسان ها هست. بله، باید دوتا باشه، اینها همه ابعاد مختلفی دارن، ولی اونی که مشترک بین همه انسان ها هست که دیگه هیچ کس انکارش نمیکنه، دیگه حداقلش جسمه. ولی در ابعاد متعالی وقتی میاد و قرآنی، اون دیگه بحث قلب سلیم هم مطرح میشه. ولی در حد بهداشت جسم و طبابت جسم که شما بگید، اونی که فیلسوف هم نیست با شما همراهی میکنه، ولی اگه سلامت قلب و روح و بدن نفس رو مطرح کنی، باید یک حظی از حکمت به هر حال در فرد وجود داشته باشه که اون ابعاد رو بدونه که اون ابعاد هم هست. پس کار ویژش میشه سلامت. پنجم، نهاد پنجم چیه؟
امنیت.
امنیت رو که گفتیم، حکومت کار ویژش بود تامین امنیت. جالب حالا گفتی، اینم اضافه بکنم. ببینید امنیت این یکی نهادها هم به عهده حکومته، یعنی امنیت اقتصادی، این که شما یه جنسی الان از بازار میرید میگیرید، این تقلبی نباشه، سالم باشه، تاریخ مصرفش نگذاشته باشه، از دولت انتظار دارید نظارت بکنه. امنیت بهداشتی، مثلا شما میرید مطب این دکتر، خیالتون راحته که این مجوز داره، یه دکتر قلابی نیست، تحصیلات داره، دولت نظارت میکنه، مجوز مطب گرفته، بله، خیالتون از این جهت راحت. یا کسی که ازدواج میکنه، میبره ازدواج خودش رو ثبت و ضبط میکنه که بعد تو ارث و میراث و اینا دعوا نشه، اختلاط نژادها پیش نیاد. جانم پنجم، بله، امنیت به عهده او هست. نهاد، نه حالا اونجا اختلاف، تأمین کننده به چه معنا؟ بعضی کارها رو اون باید بکنه، ولی تو این جهات دیگه تفاوت دیدگاه خیلی زیاده. مثلا تو نظام‌های سرمایه‌داری میگن آقا اقتصاد رو آزاد بذارید، شما فقط نظارت بکنید. در سیستم‌های مارکسیستی و سوسیالیستی میگن نه، باید اقتصاد دولتی باشه، کارخونه‌ها دولتی باشه. ولی مثلا شما تو آمریکا اینجا ببینید، حتی کارخانه‌های اسلحه سازی و هواپیماهای جنگی و اینا رو هم می‌سازن، شرکت‌های خصوصی هن. و دولت نظارت میکنه، سیاست گذاری میکنه. هنوز نگفتیم پنجتا رو، الان پنجتا رو بگم. چشم، پنجمی چی بود؟ آفرین، بله، تعلیم و تربیت. نهاد پنجم میشه تعلیم و تربیت. خب حالا ملا صدرا اینا رو کجا گفته؟ هر کدوم گفتید دیگه جایزه دارید. فیلسوف، بله، ببینید این پنجتا نهاد رو، این پنجتا نهاد فهمش همجور که فرمودید فهم عقلاییه، یعنی آدم عاقل یک کمکی تأمل کنه، تدبر کنه، متوجه میشه. هرچند باید شاید لازم باشه که توجه بدید شما افراد رو که آقا این پنجتا ضروریه. خب اگر یک کسی اینو بفهمه، بعد دیگه به شما نمیگه که به من چه. خب خب اینو توجه داشته باشه، به شما نمیگه که نه دین از سیاست جداست. کی گفته دین چه ربطی داره به سیاست؟ خب چون متوجه شد که نهاد حکومت نهادیه که ما نمیتوانیم ازش صرف نظر بکنیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه حواسمون باشه چه نباشه، یک نهادی و بلکه فرانهادی، یعنی اون چهار تا نهاد دیگه هم نهاد حکومت برش اشراف داره. خب اما اگر این رو ندانه، اینو کی زیر ساختش رو کی آماده می‌کنه؟ زیر ساخت این کار فیلسوف، یعنی فیلسوفه که میاد این زیر ساخت رو الان فلسفه تعلیم دیگه، یکی از چیزهایی که گلایه آقا هست اینه، میگه الان فلسفه تعلیم و تربیت ما چی؟ خب البته ما الان متفکرانی رو داریم که فلسفه تعلیم و تربیت رو بر اساس حکمت متعالیه ارائه کردن، از جمله همین کتاب‌هایی که خانم دکتر علم الهدا نوشتن اگه ملاحظه فرموده باشید، ایشون خب پرچمدار این قصه است، یعنی ارائه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی با بهره‌گیری از حکمت متعالیه. اما اون چه که در مقام عمل داره اتفاق میفته، فلسفه تعلیم و تربیتی بود که در کدوم سند نهایی شده بود؟ بیستی. خب چرا این اتفاق میفته؟ یکی از دلایلش اینه که ما میگیم آقا به ما چه ربطی داره؟ اصلا بحث هایی که ما مطرح میکنیم به حوزه عمل کاری نداره، به ما چه ربطی داره؟ خب از به کی ربط داره؟ شما وقتی ترک کردید اون رو، گفتید به ما ربطی نداره، دیگری میاد برای شما این جای خالی رو چکار میکنه؟ پرش میکنه. اون ادا ببینید تا، یعنی اون کسی که سند رو تدوین کرد با مثل الان ما سند حقوق بشر داریم، اینا رو براتون بشمارم تعدادش خیلی زیاده، اون وقتی سند رو تبیین کرد با مبانی فلسفی خودش تبیین کرد و تدوین کرد، بعد مدل‌ها و الگوهای عملیاتیش هم میاد ارائه میکنه. خب مثل فلسفه اسلامی خود ما، الان شما الگوهای عملی فوق العاده قوی در فلسفه اسلامی داری، ولی ما استفاده نمیکنیم ازش. میگید مثل چی؟ یه مثال براتون میزنم. الگوی حرکت شما دارید الان، شما همه نهایی خوندید درسته؟ در بحث حرکت خوندید که حرکت چند رکن داره؟ 6 تا. چی بود؟ منه الحرکه، الیه الحرکه، به الحرکه، فیه الحرکه، عنه الحرکه، له الحرکه. خب شما آقا الگوی پیشرفت بده، این 6 تا رکنش رو باید بدید. ولی ما به عزیزی که نهایه میخونه میگیم آقا الان بحث حرکت رو خوندی عزیز جان؟ میگه بله. میگم کو بحث پیشرفت رو با این الگو تبیین کن. میگه استاد چه ربطی داره؟ بعد هفته دو هفته میگذره میگه به استادمون هم گفتیم دعوا کرد، چه ربطی داره؟ میگن بشین من برای واسط توضیح بدم. آقا مبدأ حرکت شما چیه؟ مقصدتون کجاست؟ متحرک ها چی هستن اینجا؟ محرک ها چی هستن؟ ولی ببخشید محرک با متحرک چه فرقی داره؟ که آقا محرک جامعه متحرکه، من و شما متحرکیم، این 5 تا نهاد متحرکه. محرک ها همون محرک های معرفتی و انگیزشیه، اون حکمت نظری و عملی که خوندی اینجا میشه محرک. اونو واسه چی اونجا خوندی؟ خب بقیه بحثو، اون یکی هم میشه زمان و مکان، مسیر و مسافت میشه زمان و مکان. حالا بهش میگه آقا اینو برو مثلا توی انقلاب اسلامی تطبیق کن، الگوی انقلاب رو بکش. میگه آقا چه رب؟ بعد براش میگه، میگه آره خب 16 تا از این الگوها رو من تا حالا استخراج کردم، 16 تا از این شما وقتی این رو به طلبه و دانشجو نمیدی، یعنی بعد یه تلنگر باید بزنی ها که یه الگوی عملیاتی برای طراحی فیلسوفان به شما دادن، از این وردار شما استفاده کن. اون میره چی کار میکنه؟ میره الگوهای غربی بگیره.
16
چرا؟ بخشیش منتشر شده، بخشیش هنوز، ولی 8 منتشر شده در اون کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی. اون فصل اولش که روش شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی هست، اونجا فکر کنم که 8 رو آورده باشم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نه فقط این نیست.